دوستان عزیز، در ادامه برنامه گفتگو میکنیم با حسین شایان، رکورددار اسبق پرش ارتفاع ایران و از کارشناسان و دست‌اندرکاران امروز دوغ میدانی. آقای شایان سلام، وقتتون بخیر.
جناب آقای شرکتی، من هم خدمت شما، همکارانتون، جناب آقای کریمی عزیز و کلیه شنوندگان سلام عرض میکنم در خدمتتون.
بله آقای شایان، ما خواستیم مستقیم بریم به سراغ موضوع برنامه، این که الان وضعیت المپیکی‌های ما چگونه هست و عزیزانی که دارن تلاش میکنن برای اینکه سهمیه المپیک رو به دست بیارن چه وضعیتی دارند، و به صورت ویژه خواستم در مورد پرش ارتفاع هم توضیح بدید.
جناب شاید خدمت عرض کنم که با تغییر رویکردی که فدراسیون جهانی دو میدانی برای رکوردهای ورودی المپیک داشت به نسبت سالهای قبل و اون سیستم انتخابیش مقداری تغییر کرد، اگه شما خاطرتون باشه بله. سیستم انتخابی به دو گروه A و B تقسیم
شد
و اکثر ورزشکارهای ما کسایی بودن که ورودی B رو می آوردن و در مسابقات المپیک شرکت می کردن، امسال به تغییر روی کرده فدراسیون جهانی و کم کردن تعداد شرکت کننده و کیفی بودن مسابقه، تاکید روی کیفی بودن مسابقات المپیک بخصوصا تو رشته دو میدانی، ورودی بی هست شده و به جاش از رنکینگ جهانی استفاده میکنن برای کسب رکورد ورودی. یه مقداری شرایط رو برای کشورهای مثل ما مشکل کرده. ما الان خب دو نفر که کسب رکورد ورودی کردن و سهمیه المپیک رو به دست آوردن، یه نفر آقای مهدی پیرجهان توی جدول رنکینگ قرار دارن و با 4 تا 5 تا ورزشکار هم هستن که نزدیک هستن به قرار گرفتن توی رنکینگ. امیدواریم که بتونیم مسابقاتی رو براشون ترتیب بدیم که بتونن که رکوردهایی رو کسب کنن که از طریق رنکینگ در المپیک حاضر باشن
انشاءالله. خب من پرش ارتفاع رو گفتم، اشاره من به کیوان قنبرزاده بود. نمیدونیم چرا کیوان نمیتونه زیادتر بپره، هی همون 15-20 همونجا مونده. امیدی هستش در مسابقه آینده یه تحولی در ایشون ببینیم یا بتونه به المپیک بره؟
ببینید حتما امید هست. ورزشکارانی هستن که آقای قنبرزاده جز ورزشکارانی هستن که بالاخره شرایط رو این رو دارن که اگر بتونن دوباره به رکوردهای قبلیشون دست پیدا بکنن، شانس این رو دارن که توی المپیک حاضر باشن. یه مقداری شرایط سخت هست برای نه تنها آقای قنبرزاده، برای بیشتر ورزشکارای ما، چون میگم طبق سیستم جدید کسب رکورد ورودی شما باید رو تعداد زیادی مسابقه شرکت بکنید و رو این تعداد زیاد مسابقه میانگین رکوردهای شما گرفته میشه، میانگین ارزش مسابقه ای که تو شرکت کردین اندازه گیری میشه توسط فدراسیون جهانی و به شما امتیاز داده میشه.
بله ما در برنامه گذشته گفتگو کردیم با آقای کیا، خیلی امیدوار بود بتونه ورودی المپیک رو به دست بیاره. نظر شما چیه؟
آقای کیا هم همین شرایط رو دارن، البته شرایطشون از آقای قنبرزاده بهتر هستش. آقای کیا اگر بتونن توی یک مسابقاتی رکوردهایی رو که الان در جریان مسابقه به دست میارن بتونن تو 2-3 تا مسابقه دیگه این رکوردها رو تکرار بکنن، من فکر میکنم که شانس کسب ورودی رو ایشون داره. یه مقداری شرایطشون از آقای قنبرزاده بهتره. آقای قنبرزاده یه مقداری من به نظرم میاد که چون آقای قنبرزاده با خود من کار میکنه، یه مقدار شرایط روانی خیلی مناسبی برای مسابقه نیست، باید تو مسابقات بیشتری شرکت کنه. انشالله که بتونه به رکوردهای بالاتر دست
بیاره. انشالله. آقای کریمی،
بنده هم عرض سلام دارم خدمت دوست قدیمیم آقای شایان. خیلی ممنونم از توضیحاتی که دادین. آقای شایان اگر آقای کیا هول و هوش 17 احمد بپرن، فکر میکنم با 2 بار تثبیت رکورد میتونن ورودی رو داشته باشن، درسته؟
جناب کیا من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. آقای کیا طبق آخرین بررسی هایی که ما روی جدول رنگی فدراسیون جهانی انجام دادیم، اگر بتونن تو 3-4 تا مسابقه حول و حوش همین 16 متر و 60-70 پرش بکنند، میتوانن از طریق رنکینگ راه پیدا بکنن به مسابقات المپیک. اگر انشالله بالای 17 متر پرش بکنن که خب قطعا شانسشون بیشتر هستش. ما الان توی سیستم رنکینگ فقط آقای پیرجهان رو داریم که توی 40 نفر اول قرار گرفتن،
رتبه 24 روم هستش.
بله بله، به امید خدا من فکر کنم که بیشتر از 90% راه صعودشون به المپیک هموار هست. انشاءالله با امید خدا ایشون نفر قطعی ما هستن. بقیه نفراتمون نزدیکن، آقای کیا نزدیکن، عرضم به خدمت شما آقای مهدلان، آقای طیبی نزدیکن، خانم فتیحی ما خیلی بهشون امید داریم و همینطور آقای قنبرزاده. اینا کسایی هستن که میتونن که با تکرار رکوردهای شخصی خودشون توی جدول رنکینگ قرار بگیرن.
آقای شایان، در خصوص بانوان و خانم فصیحی فرمودید، ایشون فکر میکنم هولوش 11:50 اگر 3 یا 4 مسابقه رو بتونن بدوند احتمال ورودی دارن، درست
میگم؟ بله بله بله، دقیقاً همینطوری.
طبق اون چیزی که صحبت
بله میشه. خانم فصیحی فصل خیلی خوبی رو تو پشت سر گذاشتن، فصل زمستان خیلی خوبی رو پشت سر گذاشتن.
بله.
نتایجی که ایشون در 60 متر آوردن ما رو خیلی امیدوار کرده. اگر بتونن که اون نتایج رو توی 100 متر هم تکرار بکنن، ما خیلی امید داریم که ایشون هم جزو نمایندگان ما تو المپیک بشه.
بسیار خوب. ما در رشته های میدانی آقای شایان 32 نفر به اصطلاح برای المپیک انتخاب و گزینش میشن، درسته؟
بله بله 32 نفر.
همین فکر میکنم یکی از دلایل سخت بودن کار پرتاب ها و پرش های ما باشه، درست میگم؟
بله بله، تعدادش از دوها پایین تره، یه مقداری شرایط مشکل تری هستش، ولی میگم ما اصلا ناامید نیستیم، انشالله بتونیم که ببینید فدراسیون دو میدانی توی فصل پاییز و زمستون برای قهرماناش اردوهای خوبی رو ترتیب داد، اردوهای داخلی، اردوهای خارجی بر اساس نیاز ورزشکارها و کمکی که حالا اسپانسرهای شخصیشون، اسپانسرهای با فدراسیون همکاری میکنن، اردوها و شرایط تمرینی بسیار مناسبی رو برای اکثر ورزشکاراش فراهم کرد. الان موقعیه که ورزشکار مسابقه میخواد. توی شرایط فعلی، شرایط کرونا، یک مقداری مسابقه پیدا کردن برای ورزشکارا شرایط مشکلی هستش، برای اینکه شما تو هر مسابقه بخواید شرکت کنید باید پاسپورت بیولوژیکی، تست منفی کرونا یا واکسن کرونا رو داشته باشین. یه مقداری شرایط برای مسابقه دادن ورزشکارها سخت شده. با شرایط فعلی هم که خب بالاخره کشور عزیزمون داره یه مقداری شیوع کرونا شرایط حادی رو ایجاد کرده، مسابقات داخلی ما هم داره یکی پس از دیگری کنسل میشه، یه مقداری شرایط سختی شده برای فدراسیون دو میدانی. انشالله که بتونیم با همکاری هم و با حمایت فدراسیون مسابقات خوبی برای ورزشکارا ترتیب بدیم که اگر مسابقات بیشتری باشه طبیعتاً شانس کسب رکوردهای بهتر هم بیشتر میشه.
سوال آخر آقای شایان، شما از افرادی که قرار هست برای مسابقات البته ملی هست در کشور ترکیه حضور پیدا بکنن اطلاعی دارید؟
ببینید اینکه چه نفراتی اعزام میشن نه، من اطلاعی ندارم. ما تای دعوت فدراسیون دو میدانی توی یک جلسه شرکت کردیم به عنوان کارشناس کمیته پرشا.
بله.
و اولویت بندی کردیم نفرات شرکت کننده تو مسابقات جام استاد باغبان باشی رو بر اساس رکورد ها اولویت بندی کردیم. توی پرشا از اولویت 1 تا 4 و بقیه کمیته ها هم به همین ترتیب و یک اولویت کلی با همکاری همدیگه از 1 تا 34-35 نفر رو اولویت بندی کردیم. اینی که از این 34-35 نفر چند نفر اعزام میشن، به چه صورت اعزام میشن، من هیچ اطلاعی در دست ندارم، چون رویکرد فدراسیون نسبت به انتخاب تیم ها و کار کمیته فنی به نسبت قدیم یه تغییراتی ایجاد شده. ما به عنوان نماینده کمیته پرشا فقط نفرات رو اولویت
یعنی شما اعلام میفرمایید و خود فدراسیون رأساً افراد رو انتخاب میکنه برای
بله تیم. بله 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 سیستم بسیار خوب. کار به این صورت
است. سپاسگزارم از
خیلی ممنون حسین شایان عزیز، شما رو به خدا میسپاریم.
خیلی ممنون، خدا نگهدار،
خداحافظ شما.
سلام و خسته نباشید خدمت تمام دستمداران رادیو ورزش. خواستم به اطلاع برسونم تو شهرهای مختلف ایران آکادمی اگه باشه برای دو میدانی، حتی از تو دوستان هم میتونن افراد خیلی زبدهی توی کار پیدا کنن که متاسفانه همه نادیده گرفته میشن و یه جورایی میسوزن. الان مثلا همین تیم فولاد خوزستان که الان ما خودمون تو اهواز هستیم، بیشتر تو رشته فوتبال داره سرمایه گذاری میکنه و اون آکادمیشو به جلو میبره. اگر این آکادمی تو تمام ورزشاش باشه مثلا من میتونیم خیلی بازیکنها خوبی تری به جامعه بدیم. ممنون از برنامه خوبتون.
با سلام و عرض ادب خدمت کلی عوامل رادیو ورزش، میخواستم نظر کارشناس محترم برنامه رو جویا بشم. با توجه به حرف ورزشکارا و مسئولان فدراسیون، آیا به نظرتون بهترین دستاورد ورزش ما گرفتن ورودی المپیکه و بعدش دیگه مهم نیست اونجا چیکار میکنیم؟ اگه همچین روی کردی داریم بهتر نیست اصلا درب فدراسیون رو ببندیم و الکی این همه هزینه نکنیم؟ با تشکر، ممنون که این وقت به من دادید.
سلام عاشق، وقتتون بخیر. صادق توکلی هستم از اهواز. یه سوال داشتم در مورد برنامه‌تون. مثلا بپرسم اینا برای دون میدانی کسی که میخواد وارد بشه، بچه کوچیک از چه سنی باید شروع کنه؟ همین. ممنون، متشکرم.
خب آقای کریمی، شنیدید پاسخ؟
من واقعا خیلی خوشحال و خرسندم از اینکه شنوندگانی اینقدر فهیم و کارشناس داریم. سوالی که ایشون پرسیدن و به نوعی شاید تقاضایی بود از دو میدانی و مسئولان دو میدانی که ما تمام هم و غممون گرفتن ورودی نباشد.
بله، درست.
و واقعا این خواسته بجا و درستی هستش. من خاطرم میاد سال 2004 من در اوکراین بودم، خیلی افراد زیادی، فکر کنم حدود 110 نفر ورودی داشتن.
بله.
اینها حدود 50 نفر رو گزینش کردن برای اینکه ببرن مسابقات. گفتم که برای چی؟ گفتن که دو میدانی و المپیک، به اصطلاح دویدن در المپیک به نوعی جای کسب تجربه نیست، ما باید اونجا نتیجه بگیریم و دنبال مدال بودن، احتمال مدال رو، افرادی رو که احتمال مدال داشتن رو بردن. این خیلی اهمیت داره که ما نگرشمان چه باشد. و خیلی ممنونم از این شنونده عزیز که کامل توضیح دادن ما باید برای مدال در المپیک بجنگیم و فقط دنبال گرفتن ورودی نباشیم. اگر قرار باشه دنبال ورودی باشیم و فقط به عنوان شرکت کننده در مسابقات المپیک حضور داشته باشیم، به نظر من ارزش چندانی نخواهد داشت. ما باید برنامه‌ریزی داشته باشیم که طی 4 سال آینده و المپیک آینده بتوانیم هم ورودی های خوبی داشته باشیم، تعداد بیشتری در المپیک داشته باشیم و هم نتایج قابل قبول و کسب مدال داشته باشیم انشاءالله.
بله، ما المپیک قبلی 10 تا سهمیه داشتیم اما عملکردمون واقعا ناامید کننده.
همینطوره.
تشکر، همراه ما باشین عزیز. دو میدانی ایران در المپیک. اول بار دو میدانی ایران در سال 1952 در بازی‌های المپیک شرکت کرد. المپیک هلسینکی ما یک نماینده داشتیم، علی باغبانباشی. علی باغبانباشی یک سال قبل از المپیک در بازی‌های آسیایی دهلی نو در ماده 5000 متر مدال طلا رو کسب کرده بود و با آمادگی کامل به بازی‌های المپیک وارد شد. علی باغبانباشی در المپیک هلسینکی در دوی 5000 متر به رقابت پرداخت که شاید مانند بازی‌های آسیایی بتونه عملکرد خوبی داشته باشه. البته عملکردش در مقایسه با آسیا خوب بود اما نهایتاً در مکان 37 قرار گرفت. این دونده ایرانی در بازی‌های المپیک هلسینکی در دوی 3000 متر بامانه نیز به رقابت پرداخت که این بار به مقام 17 رسید. اما همین دونده ما تونست در بازی‌های المپیک 1956 ملبورن هم شرکت بکنه. البته در این المپیک در ماده ماراتون به رقابت پرداخت که به خط پایان نرسید. در المپیک 1956 ملبورن دو میدانی ایران یک نماینده دیگر هم داشت که نجم الدین فارابی بود. این ورزشکار در ماده دهگانه رقابت کرد که خب نتیجه درخور توجهی رو به دست نیاورد. آقای کریمی، خب ما دو سهمیه المپیک به دست آوردیم، قرار شدش که بررسی کنیم وضعیت این عزیزان رو.
بله، ما همونطور که شما میدونید آیه حدادی رو در تمرینات کشور امریکا زیر نظر مربی تخصصی خودشون بله داریم. خبرهایی که میرسه این هستش که بسیار منظم مرتب و با شیبی که مورد نظرشون هستش دارن تمرینات انجام میدن. منتها بهترین نوع قضاوت در خصوص تمریناتی که انجام شده شرکت در مسابقاتی هستش که در روزهای آینده خواهند داشت.
من فقط یه نکته رو بگم میان کلام شما، چون اشاره به مسابقات کردید، ما برای اینکه دقیقاً بتونیم قبل از المپیک بررسی کنیم وضعیت پرتاب دیسک رو، باید منتظر رقابت‌های لیگ الماس باشیم که بزرگان جهان رقابت می‌کنن و حد نصاب‌ها مشخص میشه. امیدواریم احسان حدادی هم در این مسابقات باشه. بفرمایید.
بله، من نگاهی که کردم تا این ساعت ایشون اسمشون توی اون افراد نبود. امیدوارم که خودشون موافقت این رو که در مسابقات حضور داشته باشن اعلام بکنن و در این مسابقات حضور داشته باشن. هم محک خوبی هست، هم مسابقات آماده سازی و آمادگی خوبی هست برای المپیک. امیدوارم که نتایج خیلی خوبی داشته باشه. بالاخره شانس مدال ما
با تنها
شانس مدال ما در دو میدانی احسان جان حدادی هستم و ما هم همه امید و آرزومون هستش که ایشون نتایج خیلی خوبی رو کسب کنه.
شاید آخرین فرصت المپیکیش باشه.
شاید، بله همینطوره. و بعد از ایشون آقای حسن تفتیان هستن. آقای تفتیان سال گذشته نتایج خیلی خوبی رو کسب کردن، ورودی رو آوردن و اردوهای منسجمی رو داشتن. با توجه به وضعیت کرونا عرض میکنم اردوهای منسجمی رو داشتن. در حال حاضر در ایران تشریف دارن. فکر میکنم طی دو سه مسابقه آتی ایشونم اون تمریناتی رو که در زمستان تمرینات آماده سازی رو که انجام دادن نمود خواهد داشت و ما با نتایجی که خواهیم دید میتونیم در مورد تمریناتی که انجام دادن و درصد امیدواریمون به ایشون به اصطلاح مشخص بشه. من خودم غالبا آرزوی اینو دارم که حسن تفتیان اولین ایرانی باشه که زیر 10 ثانیه بدود و اگر این اتفاق بیفته من فکر میکنم یک موفقیت بسیار بسیار بزرگ هست، هم برای ایشون هم برای دو میدانی ایران.
انشالله که این اتفاق بیفته. کریمی، در خصوص این دو قهرمان عزیز صحبت کردیم، اما عزیزانی که بخت کسب سهمیه دارن به ویژه خانم فصیحی اگر نکته‌ای هست بیان کن.
عرض کردم خدمت شما و شنوندگان عزیز، ببینید ما واقعیت طی برنامه ریزی که فدراسیون جهانی دوه میدان انجام داد آقای شایان هم اذعان داشتن. ما از کمیت رو به کیفیت رفته دوه میدانی، رکوردهایی رو که گذاشتن رکوردهای بسیار سختی شده و یک سری از افراد رو هم از طریق رنکینگ، یعنی به غیر از این که باید رکورد رو کسب بکنن باید تثبیت در رکورد داشته باشن، بله، تکرارهای زیادی داشته باشن و در مسابقات با کیفیتی حضور پیدا کنن و امتیاز اون مسابقه رو هم به دست بیارن. خانم فصیح اگر در اردوی فکر میکنم بلگراد سربستان هستن،
بله سربستان،
بتوانند در مسابقاتی که در حوزه اروپا انجام میشه بتوانند مسابقات خوبی رو انتخاب بکنن و نتایجی حوالی رکورد 11.50 11.40 داشته باشن، این امید رو داریم که بتوانند از طریق رنکینگ ورودی رو بیارن و به نظر میاد تنها امید ما در بانوان خواهند بود. آرزو موفقیت میکنیم برای ایشون.
بله البته در بخش آقایون هم ما صحبت کردیم، شاهین مهردلان هم که صحبتاش رو شنیدید و کیا هم هفته قبل با ما صحبت کرد، خیلی با انگیزه بود، خیلی امیدوار بود بتونه سهمیه المپیک رو به دست بیاره. سجاد هاشمی هم داره با انگیزه تمرین میکنه و
ولی فاصله زیادی داره.
آقای
سجاد هاشمی فکر میکنم سال 2015 45 85 دویدن ولی الان روی 46 56
کارش دشواره،
سخته و 44 90 باید بدوند
ولی خودش امیدوار، حالا باید ببینیم چه پیش میاد.
دارن تلاش میکنن، آرزو موفقیت داریم برای شما.
خیلی ممنون آقای کریمی عزیز و تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز علاقمندان ورزش دو و میدانی که ما رو همراهی کردید. خداوند بزرگ یار و نگهدار.
جشنواره بزرگ مهد فرش با شرایط ایدئال و یک هدیه ماندگار فقط در ماه مبارک رمضان. مهد فرش
از افطار تا سحر در کنار شما هستیم. محصولات غذایی سبی.
توجه توجه، روز اولی ها مهد فرش به مناسبت ماه مبارک رمضان و اولین سال روزداری شما عزیزان جایزه ویژه برای شما و شرایط استثنایی برای خانواده هاتون در نظر گرفته. مهد فرش
دلپذیره خدمتتون، آره کنسرت برای همتون، لوبیا چیتی گرم و داغ، ای اهل پیکنیک و باغ، چه دلپذیره ذرت، آره بخور بگیری قدرت، آره سبز نو خود فرنگی، میدونی خودت زرنگی، یه مخلوط سبزی جان، نبودی خالی مونده جان، آره عدسی عدس دلپذیر خودش بسه،
نون نگیر
دلپذیره بادم جون، میلو بادوس جون، کنسروای دلپذیر، رنگ و بارنگ و لذیذ،
تفاوت در دلپذیر بودن است.
این جریان زندگی منه، ناز، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریان رو مرا میسازه. جریان زندگی من با راسان، راسان همراه سرد و گرم زندگی.
جایزه دوق، بطری طلا، جایزه رب، قوطی طلا، تبرک بخر، جایزه ببر. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر.
کارگاه
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال
بعضی دوست دارن همون اول صبح که روزشون رو آغاز میکنن از مهمترین اتفاقات و مباحثی که در اون لحظات در گوشه و کنار جامعه در جریان با خبر بشن و در جریان امور قرار بگیرن.
اگه شما هم جز به این دسته از مخاطبین هستین، فردا با صبح به وقت فرهنگ همراه باشید.
پرویز جمالی هستم، تهیه کننده برنامه صبح به وقت فرهنگ. صبح به وقت فرهنگ از شنبه تا پنج شنبه از شبکه رادیویی فرهنگ از ساعت 6:30 تا ساعت 8 تقدیم شنوندگان محترم میشه. این برنامه به صورت یک مجله فرهنگی اجتماعیه که بخش‌های مختلفی داره. بخش از استان‌ها چه خبر رو داریم که مروری خواهیم داشت به خبرهای استان‌ها. بخش ورزشی رو داریم که تلاش خواهیم کرد مردم رو تشویق کنیم به ورزش کردن. بخش روزنامه‌ها رو داریم که ما در این بخش عناوین روزنامه‌های صبح رو مرور می‌کنیم.
امروزه حفظ محیط زیست از مهمترین دغدغه‌های انسان‌های آگاه و دلسوز به حساب میاد، اما بعضی از کارها هستن که ضرری که به محیط زیست میزنن از ظاهرشون مشخص نیست.
برنامه رادیوم رادیو جوان فردا در مورد این موضوع صحبت می‌کنه. رادیوم
معمولا وقتی صحبت از محیط زیست میشه فوراً یاد آب‌های آلوده، زباله‌های پلاستیکی و پسماندهای صنعتی میافتیم. به نظر شما آیا اینترنت هم میتونه نقشی در تخریب طبیعت داشته باشه؟ من احسان مرشو هستم، سردبیر و مجری برنامه رادیوم رادیو جوان. دعوت میکنم روز دوشنبه ساعت 9 صبح شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان باشید، چرا که قصد داریم به رد پای اینترنت بر چهره طبیعت بپردازیم.
یکی از سخت‌ترین شرایطی که ممکنه هر انسانی در طول زندگیش باهاش مواجه بشه اینه که وارد جمع رفقاش بشه و ببینه همه خوشحالن و دارن میگن و میخندن و متوجه بشه که سوژه صحبت خودشه.
عصر سبا فردا این موقعیت رو به طنز مورد بررسی قرار میده.
عصر سبا شروع شد. شروع شد.
اگه یه روز برید توی یه جمع و ببینید که دارن پشت سرتون صحبت میکنن چه واکنشی نشون میدید؟ عصر سبای روز دوشنبه 6 اردیبهشت ماه قراره که از زاویه طنز به این موضوع نگاه کنه. عصر سبا روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز رادیو سبا.
برای داشتن یه زندگی خوب همونقدر که سلامت جسم مهمه، حفظ سلامت روان هم مهم و تاثیرگذاره و پرداختن به معنویات یکی از تاثیرگذارترین عوامل حفظ سلامت روان میتونه باشه.
برنامه ماه ماه رادیو سلامت فردا در لحظات افطار از این موضوع حرف میزنه.
ماه ماه
مسعود حسنی هستم، تهیه کننده برنامه ماه ماه، ویژه برنامه افطارهای ماه مبارک رمضان از رادیو سلامت. فردا 6 اردیبهشت ماه در مورد این صحبت میکنیم که همدلی چقدر میتونه در سلامت روان مؤثر باشه. ما آیتم های متفاوتی داریم، دام عشق، مرز باریک، قرآن گرام و و و خیلی هایی که حتما توصیه میکنم برنامه رو ساعت 18:21 بشنوید و لطفاً و حتما همراهی کنید ما رو در شبکه سلامت موج اف ام فرکانس 102 مگاهرتز.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
اصل 130 بخونید. تصویب شد.
کتاب قانون
اصل 128 قانون اساسی. سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین می شوند. رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضا می کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را میپذیرند.
قانون اساسی میثاق ملی.
خب رسیدیم به ساعت